ساعت 17 به وقت ایران. شنونده تازه ترین خبرها از رادیو فردا هستید. استیو ویتکاف به منظور گفتگو برای برقراری آتش بس و ارسال کمک به غزه با نخست وزیر اسرائیل دیدار و گفتگو کرد. سایت کلمه دیدار نماینده پزشکیان با میرحسین موسوی را تکذیب کرد. و دویس بازیگر موسیقیدان و شخصیت رسانه‌ای خواستار پایان صادرات تسلیحات آلمان به اسرائیل شدند. با سلام و وقت بخیر. استیو ویتکاف فرستاده ویژه ایالات متحده روز پنجشنبه با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دیدار کرد تا برای نجات مذاکرات آتش بس غزه و مقابله با بحران انسانی در این منطقه تلاش کند. در همین حال دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اندکی پس از ورود استیو ویتکاف به اسرائیل در شبکه اجتماعی خود نوشت سریع‌ترین راه برای پایان دادن به بحران انسانی در غزه این است که حماس تسلیم شود و گروگان‌ها را آزاد کند. به گزارش رویترز اسرائیل با فشارهای بین‌المللی فضایی در مورد تخریب گسترده غزه و محدودیت‌ها در کمک رسانی در این منطقه روبرو شده. در این میان کانادا آخرین قدرت غربی محسوب می‌شود که اعلام کرده تشکیل یک کشور فلسطینی را به رسمیت می‌شناسد. از زمان آغاز جنگ وزارت بهداشت غزه 156 مورد مرگ ناشی از گرسنگی و سوء تغذیه را ثبت کرده که بیشتر آنها در هفته‌های اخیر اتفاق افتاده است و شامل دست کم 90 کودک می‌شود. کان رسانه عمومی اسرائیل اعلام کرده که استیو ویتکاف قرار است در جریان سفر خود از یک سایت توزیع کمک در غزه نیز بازدید کند. در خبر دیگر سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی از رهبران جنبش سبز در سال 1388 خبر دیدار یک نماینده رئیس جمهوری ایران با او و زهرا رهنورد را تکذیب کرد. رسانه‌های ایران روز پنجشنبه به نقل از محمد جعفر قائم پناه معاون اجرایی رئیس جمهوری خبر داده بودند که یکی از اعضای دولت به نمایندگی از پزشکیان با میرحسین موسوی دیدار کرده است. او افسوده بود ملاقات این عضو دولت با آقای موسوی یک ساعت و نیم به طول کشید. این ملاقات و همینطور دیدار اخیر دوستان میرحسین موسوی با او نشانگر این است که رئیس جمهوری در پی رفع حصر به عنوان خواسته بخشی از مردم است. سایت کلمه با تکذیب این خبر نوشته که تاکنون هیچ فردی به عنوان نماینده رئیس جمهوری با محصورین سرافراز زهرا رهنورد و میرحسین موسوی ملاقاتی نداشته است. این دو رهبر اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 که در آن محمود احمدی نژاد به عنوان فرد پیروز معرفی شد از سال 1389 در حبس خانگی به سر میبرند و به رغم وعده های حسن روحانی رئیس جمهوری پیشین و مسعود پزشکیان رئیس جمهوری فعلی هنوز آزاد نشدند. بیش از 200 بازیگر موسیقیدان و شخصیت رسانه‌ای آلمان در نامه‌ای سرگشاده از فریدریش مرتز صدر اعظم خواستند تا تحویل سلاح به اسرائیل را متوقف کند و تحریم‌هایی را به دلیل اقدامات نظامی اسرائیل در غزه اعمال کند. در این نامه آمده است ما نیز جنایات وحشتناک حماس را با شدیدترین لحن محکوم می‌کنیم، اما هیچ جنایتی مجازات دست جمعی میلیون‌ها انسان بیگناه را به وحشیانه‌ترین شکل ممکن توجیه نمی‌کند. گروه افراطی حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می‌شود. این نامه بر رنج کودکان فلسطینی تأکید می‌کند و می‌گوید بیش از 17,000 کودک تاکنون کشته شدند. صدها هزار نفر زخمی، آسیب دیده، آواره و گرسنه هستند. امضا کنندگان این نامه اذعان دارند که مرتز در روزهای اخیر انتقادات خود از دولت اسرائیل را تشدید کرده، اما از رهبر محافظه‌کار آلمان می‌خواهند که گام‌های بیشتری بردارد، از جمله توقف تمام صادرات تسلیحات به اسرائیل، حمایت از تعلیق توافقنامه همکاری اتحادیه اروپا با اسرائیل و درخواست آتش‌بس فوری و دسترسی بدون مانع به کمک‌های بشردوستانه. در خبر دیگر وزیر انرژی ترکیه روز چهارشنبه اعلام کرد که کشورش از روز شنبه صادرات گاز طبیعی از آذربایجان به سوریه را آغاز خواهد کرد. مقامات سوریه به دنبال بازسازی زیرساخت‌ها و اقتصاد این کشور پس از تقریباً 14 سال جنگ داخلی هستند. این درگیری‌ها به زیرساخت‌های برق سوریه آسیب جدی وارد کرد و منجر به قطعی برق شده است که می‌تواند بیش از 20 ساعت در روز ادامه داشته باشد. وزیر انرژی ترکیه گفت ما صادرات گاز طبیعی از آذربایجان به حلب را از طریق استانی در جنوبی ترین نقطه ترکیه در نزدیکی مرز سوریه آغاز خواهیم کرد. اما سفرهای هوایی در دنیا این سالها ناشی از تحولات نظامی تغییرات زیادی کردند. حالا بخش‌های زیادی از آسمان بالای سرمان پرواز ممنوع شدند. بابک غفوری‌آذر و جزئیات بیشتر.
مسیرهای پروازهای هوایی در آسمان بالای سرمان از زمان جنگ سرد تا کنون هیچگاه این میزان فشرده و پر ازدحام و در این حال خطرناک و غیر قابل پیش بینی نبوده است. در حال حاضر بخش‌های وسیعی از حریم هوایی در جهان یا به طرز ترسناکی خالی‌اند یا پر از موشک‌ها و پهپادهای در حال پرواز. گسترش جنگ‌ها، درگیری‌های منطقه‌ای و تشدید تنش‌های نظامی در سال‌های اخیر آسمان دنیا را اینچنین تغییر داده است. از روسیه تا خاورمیانه و سراسر آفریقا مناطق پرواز ممنوع چند برابر شدند و این وضعیت صنعت هوانوردی بین‌المللی را دچار بحران کرده و اقتصاد و ایمنی پرواز را دگرگون کرده است. بر فراز دریای سرخ، لیبی، سودان، سوریه، اوکراین و بخش‌هایی از آفریقا و روسیه پروازها به دلیل نگرانی‌های امنیتی انجام نمی‌شوند. خلبان‌ها حالا در دنیا در دالان‌های فوق متراکم پرواز می‌کنند. مسیرهای باریک و پر ازدحام با نواحی وسیع ممنوع در دو طرف. این تراکم خطر تصادف هوایی را افزایش می‌دهد و کنترل کننده‌های ترافیک هوایی مجبورند همزمان ده‌ها سناریوی پیچیده را مدیریت کنند. تیر ماه امسال پس از حمله موشکی جمهوری اسلامی به پایگاه هوایی آمریکا در العدید قطر، کشورهای اطراف به سرعت حریم هوایی خود را بستند. در آن زمان پرواز شرکت کانتاس از پرت استرالیا به پاریس فرانسه به مدت 15 ساعت در آسمان چرخید و بدون فرود به استرالیا بازگشت. پرواز دیگری مجبور شد مسیرش را به سمت سنگاپور تغییر دهد. تنش‌های هند و پاکستان منجر به بسته شدن دالان‌های کلیدی شد و پروازهای بین اروپا و جنوب شرق آسیا را به مسیرهای طولانی‌تر و پرهزینه‌تر کشاند. زمان پروازها تا 10 ساعت افزایش یافت و توقف‌های اضطراری برای سوختگیری در فرودگاه‌های ناشناس به امری عادی تبدیل شد. این تغییر مسیرها هزینه زیست محیطی زیادی به همراه داشت. بر اساس مطالعه‌ای جدید از دانشگاه ریدینگ بریتانیا و مؤسسه پیر سیمون لاپلاس فرانسه، تنها اجتناب از حریم هوایی روسیه باعث افزایش 8.2 میلیون تنی انتشار دیوکسید کربن در یک سال شده است. این پروازها به طور متوسط 13% سوخت بیشتری مصرف کردند و مسیرهای اروپا، آسیا و آمریکای شمالی آسیا بیشترین افزایش را تجربه کردند. پیامدهای شرایط جدید فقط هزینه‌های مالی و زیست محیطی نبوده. در 10 سال اخیر سامانه‌های پدافندی ایران و روسیه دست کم 3 هواپیما را در دنیا سرنگون کردند. سیستم جهانی سفر هوایی که زمانی نمونه‌ای از سرعت و ایمنی و اتصال بود، اکنون شبیه به شبکه‌ای پیچیده از منافع ژئوپلیتیک نظام‌های حاکم بر کشورهای مختلف شده است.
بابک غفوری آذر گزارش میداد. اما ادامه خبرها. وزیر امور خارجه اوکراین روز پنجشنبه پس از آخرین حمله روسیه که منجر به کشته شدن 6 تن در پایتخت اوکراین شد، خواستار اعمال فشار حداکثری بر مسکو شد. آندری سیبیها در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: رئیس جمهوری دونالد ترامپ با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه بسیار سخاوتمند و صبور بوده و سعی در یافتن راه حل داشته است. او افسود: پوتین به هیچ تلاشی برای پایان دادن به کشتار اهمیتی نمی‌دهد. او فقط به دنبال نابودی و است. وقت آن است که او درد و عواقب انتخابهایش را احساس کند. وقت آن است که حداکثر فشار را بر مسکو وارد کنیم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به پوتین برای پایان جنگ در اوکراین و آتش بس مهلت 10 روزه داده. او روز دوشنبه در مصاحبه حین بازگشت از اسکاتلند به آمریکا گفت: 10 روز از امروز. او گفت که اگر مسکو ظرف 10 روز آینده پیشرفتی در پایان دادن به جنگ در اوکراین نشان ندهد، ایالات متحده اعمال تعرفه ها و سایر اقدامات علیه روسیه را آغاز خواهد کرد. و وزارت امور خارجه ایالات متحده روز چهارشنبه با صدور بیانیه‌ای به شهروندان آمریکایی هشدار داد که از سفر به ایران خودداری کنند. این هشدار به دلیل خطرات قابل توجهی مانند بازجویی، دستگیری و بازداشت برای اتباع آمریکایی در ایران صادر شده. سفارت مجازی ایالات متحده به فارسی اعلام کرد: با اثرگیری پروازهای تجاری ایران از 31 تیر ماه، شهروندان آمریکایی باید در برنامه استپ ثبت نام کنند تا آخرین به روزرسانی‌ها در مورد امنیت در ایران را دریافت کنند. در این بیانیه تاکید شده که ایران همچنان در فهرست مقاصد رده 4 قرار دارد و به شهروندان توصیه شده که به هیچ عنوان به این کشور سفر نکنند. سپاسگزارم که شنونده این بخش از خبرها بودید. خبرها و گزارش‌های بیشتر رو میتونید در وبسایت رادیو فردا، radiofarda.com مشاهده و ملاحظه کنید. به صفحات مجازی ما در اینستاگرام و تلگرام هم سر بزنید. وقت بخیر.